صفحه 804. سرانجام این دختر پاکیزه و پاکدامن را به شاه جنیان تقدیم کردند و دیگر عشقهای فراوان او تأثیری نداشت. در اینجا شاه جنیان به سوی شاه نگاهی کرد و گفت: بسیار خوشنودم که توانستی پیمان خود را به جای آوری و دختر پاکدامن و باکره و زیبایی را که دلخواه من بود با خود به اینجا بیاوری، و خوشنودی بیشتر من در این است که تسلیم هوای نفس خود و وسوسه های شیطانی نگردیدی و شجاعانه در برابر آن ایستادگی کردی و دست به این دختر نزدی، آن هم دختری که همسر شرعی خودت بوده است. من در برابر این همه فداکاری پاداش تو را می دهم. اینک به کشور خود بازگرد و به همان اتاق زیرزمین قصر برو و نهمین مجسمه ای را که به تو قول داده ام در آنجا خواهی یافت. شاه با شوق فراوان همراه مبارک به بصره بازگشت، اما در طول راه خود را سرزنش می کرد که چرا دختر بیگناه و زیبایی را فریب داده و او را در چنگ شاه جنیان قرار داده است و سبب گردیده که این دختر یک عمر برخلاف میل و علاقه خود با کسی زندگی کند که کمترین احساس و شناختی از او ندارد. پشیمان بود که او سبب بدبختی دختری گردیده است و افسوس می‌خورد چرا این دختر را فدای جنی کرده که از نژاد او نیست، در حالی که این دختر سزاوار زندگی بهتر از این بود. این اندیشه‌های ناسازگار شاه را ناراحت و آزرده ساخته بود. سرانجام شاه به کشور خیش بازگشت و ملت او از مراجعت شاه به کشور خوشنود بودند. ملکه مادر از اینکه پسرش توانسته بود نهمین مجسمه را هم به دست آورد شادمان بود. شاه یک سر نزد مادر رفت و گزارش سفر طولانی خود را به آگاهی او رسانید. شاه و ملکه مادر با بی‌صبری تمام به زیر زمین رفتند و در اتاق مخصوص را گشودند و دختر زیبا و باکره و پاک دامن وزیر را در آنجا دیدند که شاه فوراً او را شناخت. دوشیزه زیبا به شاه گفت: از دیدن من در اینجا تعجب می‌کنی؟ تو انتظار دیدن چیزی با ارزش‌تر از مرا در اینجا داشتی و اینک با خود می‌گویی که چرا این همه رنج سفر و خطر را بر خود هموار کردی؟ زیرا به امید یافتن شیئی با ارزش‌تر بوده ای و اینک به جای آن مرا در اینجا می‌بینی. زین الاسلام در پاسخ سخنان دختر وزیر گفت: خدا را شاهد می‌گیرم که بیش از یک بار تصمیم گرفتم که پیمان و عهد خود را با شاه جنیان بشکنم و تو را به عنوان همسری برای خود نگه دارم و حتی این تصمیم را به مبارک هم گفتم. ارزش مجسمه هر چقدر هم که باشد هرگز برابر با میزان ارزش خوشنودی که از همزیستی ما دو نفر با یکدیگر حاصل می شود نخواهد بود. من تو را بیش از تمام الماس‌ها و ثروت جهان دوست دارم. تو برای من بالاترین و با ارزش‌ترین ثروت‌ها هستی. چه ثروتی قادر است جای تو را در دل من بگیرد؟ همین که سخنان پادشاه به پایان رسید، صدای قرش رعدی به گوش رسید و زیرزمین بنای قصر به لرزه درآمد. مادر شاه بسیار ترسید و در این لحظه شاه جنیان ظاهر شد و با قیافه دلپذیر که هر گونه ترسی را ناپدید می‌ساخت، به ملکه مادر گفت: ای بانوی گرامی، من فرزند شما را دوست دارم و از او پشتیبانی خواهم کرد. قصد من این بود که قدرت خیشتنداری و مقاومت او را در برابر تمایلات نفسانی آن هم در این سن و سال جوانی آزمایش کنم و او از بوته آزمایش سربلند بیرون آمد و بر تمایلات خود پیروز گردید. من که از زیبایی و فریبایی این دختر خانم شایسته آگاهی کامل داشتم، او را به فرزند شما بخشیدم. فرزند شما با وجودی که قلبش برای این بانوی زیبا می تپید، معهازا از نزدیک شدن و اظهار علاقه به او خودداری کرد. فرزند شما سست پیمانی نکرد و به عهد خود وفا کرد. نهمین مجسمه‌ای که من برای پسر شما در نظر داشتم همین دختر خانم است که به مراتب با ارزش‌تر و کمیاب‌تر از هر انسان دیگری در عالم است. آن وقت در حالی که شاه جنیان انگشت خود را به سوی شاه اشاره می‌کرد گفت: زین الاسلام، با این دختر شایسته و پاکیزه زندگی خوبی را در پیش داشته باشی. این بانوی پاک دامن همسر تو و متعلق به توست. سعی کن او را خوشبخت سازی و همواره عشقش را در دل خود زنده نگه داری. فقط به او فکر کن و فقط دلداده او باش. من به تو نصیحت می کنم، مبادا روزی برای او رقیبی انتخاب کنی و او را از خود برنجانی. من ضامن وفاداری و لیاقت همسری او هستم. شاه جنیان بعد از گفتن این سخنان ناپدید شد. شاه از فرط شادی همان شب با آن دختر زیبا هم بستر شد و در سراسر بصره اعلام کردند که آن دختر ملکه کشور و همسر پادشاه است. زندگی آن دو همواره با خوشبختی و خوشنودی همراه بود و تا پایان عمر سالهای درازی را با شادی و سعادت گذراندند. سرگذشت خداداد و برادران او.
در زمان قدیم در شهر حران پادشاهی سلطنت میکرد که بسیار رعیت پرور بود و مردم او را دوست داشتند. این شهریار مهربان حرمسرایی مملو از همسران زیبا روی داشت، ولی هیچ کدام از آنها نتوانسته بود فرزندی به او هدیه کند تا برای ادامه سلطنت در خانواده شاه را آسوده خاطر کند. این پادشاه برای برآورده شدن آرزوی خود دست نیاز به سوی پروردگار دراز کرده و به دعا و نماز پرداخته بود، تا اینکه شبی در خواب پیرمرد روشندلی به او مژده داد که درخواست تو اجابت گردید و تو پس از بیدار شدن دو رکعت نماز بخوان. بعد از آن هنگام گردش در باغ از باغبان خودت اناری طلب کن و هر چند دانه که بتوانی از دانه های آن انار بخور و نیاز تو برآورده خواهد شد.
پادشاه بعد از بیدار شدن به همین ترتیب رفتار کرد و بعد هم 50 دانه از دانه های اناری را که از باغبان گرفته بود خورد و 50 همسر خود هم بستر شد. اتفاقا هر 50 همسر او به غیر از یکی از آنها که پیروز نامیده می شد باردار شدند. پادشاه از اینکه پیروز باردار نشده بود خشمگین شد و دستور داد که دژخیم او را بکشد. وزیر پادشاه را در میانی کرد و پیشنهاد داد که شاه پیروز را نزد پسر عموی پادشاه که سلطان سامره بود بفرستد و در آنجا بماند و هر زمان که باردار شد نتیجه را به آگاهی سلطان برسانند. ضمناً سفارش کرده بود که در طول اقامت پیروز از او پرستاری شایسته‌ای به عمل آید. پادشاه با ارسال نامه به عموزاده خود پیروز را نزد او فرستاد. بعد از ورود پیروز به سامره به زودی معلوم شد که او باردار بوده است و شاهزاده بسیار زیبایی به دنیا آورد.
سلطان سامره تولد نوزاد پسر را به شاه حران تبریک گفت و این مژده را به او داد. شاه حران نامه‌ای نوشت و گفت: پسر عمو، خداوند من فرزندان متعددی مرحمت کرده و بنابراین شما در سرپرستی و تربیت این شاهزاده بکوشید و او را نزد خود پرورش دهید تا به شما بگویم چه موقع او را به این کشور برگردانید. نام نوزاد را هم خداداد بگذارید.
سلطان سامره آنچه لازمه ی تعلیم و تربیت بود درباره ی شاهزاده خردسال به کار برد و به تدریج همه ی فنون و دانش‌ها را زیر نظر استادان بزرگ به شاهزاده آموخت. وقتی که خداداد به سن 18 سالگی رسید از هر جهت جوان نابغه‌ای به شمار می رفت. خداداد از زندگی در شهر سامره خسته شده بود و روزی به مادر خود گفت که مایل است نزد پادشاه پدر خود برود و در جنگ ها شرکت جوید و به پدر خود یاری دهد. مادرش به او گفت صبر داشته باش تا در واقع مناسب پادشاه تو را احضار کند.
خداداد گفت: من می خواهم افتخاراتی به دست آورم و در بین سپاهیان مشهور شوم. سرانجام خداداد تصمیم گرفت بدون موافقت سلطان سامره روزی به قصد شکار از شهر خارج شود و به سرزمین حران برود. مادر خداداد هم با این نظریه موافقت کرد. روزی از روزها خداداد بر اسب سفید خود سوار شد و رخت بسیار گرانبهایی بر تن کرد. کمان خود را بر دوش و تیردان خود را بر پشت استوار ساخت و رهسپار سرزمین حران گردید و به هر وسیله‌ای بود خود را به حضور شاه رسانید. شاه از سیمای او خوشش آمد و پرسید: تو کیستی؟ خداداد پاسخ داد: پسر یکی از امیران شهر قاهره هستم و شنیدم که شما با یکی از کشورهای همسایه خود در جنگ هستید. من آمده ام و آماده ام تا در این جنگ شما را یاری دهم. شاه از سخنان و رفتار خداداد بسیار خوشنود گشت و او را جز سپاهیان خود برگزید. این شاهزاده جوان و نامجو در مدت کوتاهی شجاعت و لیاقت خود را نمایان ساخت و مورد تحسین سپاهیان و احترام افسران قرار گرفت و خیلی زود توجه و محبت پادشاه را به سوی خود کشانید.
درباریان می خوشیدند که خود را به خداداد نزدیک سازند و با او رفاقت کنند و این امر موجب شد که به سایر پسران شاه بی توجه شوند و همین بی توجهی سبب حسادت آنها نسبت به خداداد که یک فرد غریبه و بیگانه بود بشود. شاه روز به روز خداداد را به خود نزدیک می کرد و از هوشیاری و خردمندی او لذت می برد و سخنان سودمندش را ارج می گذاشت. پادشاه خداداد را سرپرست همه شاهزادگان دربار یعنی فرزندان خود شناخت و همین مقام موجب شد حسادت آنها به اوج خود رسد. برادران هم دست شدند و گفتند به قصد شکار همگی ما با سرپرستی خداداد به شکارگاه می رویم و در آنجا به دنبال شکار پراکنده می شویم. بعد همه خود را از نظر خداداد پنهان نگه می داریم. ناچاراً وقتی او به تنهایی به نزد شاه برگردد و بگوید شاهزادگان را در شکارگاه گم کردم، شاه بر او خشمگین می شود و او را به کیفر می رساند. آن وقت از دست او خلاص خواهیم شد. این تدبیر انجام شد و خداداد تنها به نزد شاه بازگشت. شاه از نبودن شاهزادگان سخت ناخشنود شد و به خداداد پرخاش کرد و گفت اگر زود آنها را پیدا نکنی تو را خواهم کشت. سخنان تند شاه خداداد را ناراحت کرد. او به بیابان رفت و پشیمان بود که چرا خود را در چنین وضع دشواری قرار داده و به خاطر شهرت و ابراز لیاقت با خشم شاه روبرو شده است. خداداد چندین روز بی نتیجه بیابانها را در نوردید و اثری از شاهزادگان به دست نیاورد تا آنکه بالاخره در حین کاوش قصری نظرش را جلب کرد که از مرمر سیاه بنا شده بود. نزدیک رفت و از پشت پنجره بانوی جوانی را دید که در نهایت زیبایی است اما موهایش آشفته و سیمای اندوهگین و رختهایی پاره پاره است. بانوی زیبا چشمش به خداداد افتاد و گفت ای جوان، از این محل بگریز زیرا هر لحظه ممکن است این هیولای آدمخوار بازگردد و تو را طعمه خود سازد. در اینجا سیاه پوستی زندگی می کند که غذای او خون و گوشت انسان است و او انسانها را در دخمه زندانی می کند تا به نوبت او را طعمه خود سازد. خداداد پاسخ داد ای بانوی عزیز، شما کیستی و چگونه اسیر این هیولا شده ای؟ بانوی زیباروی گفت من از خاندان سلطنتی قاهره ام و به اتفاق همراهان خود عازم شهر بغداد بودم که دیروز این هیولای آدمخوار به ما حمله کرد و همه همراهان مرا هلاک و مرا هم اسیر کرد. ای کاش مرا کشته بود، زیرا میخواهد مرا مجبور سازد که تسلیم خواسته او شوم و تا فردا به من فرصت داده است تا چنانچه تسلیم او نشوم به سخت‌ترین مجازات‌ها مرا محکوم خواهد کرد. بانوی زیبا بعد از این سخنان به خداداد اصرار کرد که هرچه زودتر از این محل دور شو، زیرا اگر اسیر این آدم خار گردد او را خواهد کشت. هنوز سخنان بانوی زیبا به پایان نیامده بود که سیاه آدم خار نمایان شد که با قیافه ترسناک خود سوار بر اسبی بود و ساطور سنگین و بزرگی در دست داشت که هیچ کس غیر از خود او قادر به حمله آن نبود. خداداد با شمشیر خود ضربه‌ای بر زانه او وارد آورد که از سوز زخم فریادش به آسمان برخاست. سیاه هیولا خشمگین گردید و از شدت ناراحتی کف بر دهان بود و روی رکاب اسب به پا خواست و با ساطور خود به خداداد حمله برد و اگر خداداد با چابکی خود را عقب نکشیده بود ساطور به گردن او می نشست. خداداد حمله دیگری کرد و با شمشیر ضربه‌ای شدیدتر به بازوی هیولا وارد آورد که آن را قطع کرد و ساطور از دستش بر زمین افتاد و خود هیولا هم روی زمین غلتید و خداداد فوراً با ضربت شمشیر سر از پیکر هیولا جدا ساخت. بانوی زیبا از فرط خوشحالی فریاد تحسین‌آمیزی کشید و خطاب به خداداد گفت ای شاهزاده، دست کلیدها به کمربند این هیولاست، آن را بردار و در قصر را بگشای. خداداد کلیدها را از جیب هیولا بیرون آورد و در قصر را گشود و داخل شد. بانوی زیبا برای سپاسگزاری از خداداد به طرف او دوید و از دلیری او ابراز شگفتی کرد و او را بسیار ستود. در این هنگام صدای ناله و گریه زندانی‌هایی که هیولا آنها را به بند کشیده بود تا آنها را روزانه طعمه خود سازد، خداداد را متوجه ساخت و به سوی آنها رفت و در را گشود. از پلکان تاریکی پایین رفت و بعد از آنجا به انتهای دالانی رسید که دخمه‌ای در آنجا بود که بیش از 100 تن مردم بیچاره که اغلب مسافر و یا رهگذر بودند به چنگال سیاه آدمخوار گرفتار شده بودند. خداداد گفت این هیولا را کشتم و اینک همه شماها آزاد هستید. آنگاه به اتفاق شاهزاده خانم زنجیرهای زندانیان را از پاهای آنها برداشتند و همه آنها به قسمت بالای ساختمان آمدند. خداداد با شگفتی بسیار 49 شاهزاده گم شده را در میان آنها یافت که بسیار خوشحال شد. همه زندانیان از خداداد سپاسگزاری کردند. شاهزادگان از دیدار خداداد خوشنود شدند و از خدمت ارزنده او سپاسگزاری کردند. سپس اتاقهای قصر را بازدید کردند و بسیاری اشیاء گرانبهای متعلق به زندانیان را در آنجا یافتند که تقسیم گردید و صاحبان آنها بسیار خوشحال شدند که اموال خود را باز یافتند. بانوی زیبا گفت: من دختر پادشاه قاهره هستم که پدرم به دست یکی از دشمنانش کشته شد و تاج و تختش را تصرف کرد و من برای نجات جان خود فرار کردم و در راه رفتن به بغداد گرفتار این هیولا شدم و اینک خود را مدیون شاهزاده می دانم. خداداد و برادران او از شاهزاده خانم تقاضا کردند سرگذشت خود را به طور کامل برای آنها شرح دهد. شاهزاده هم به بازگو کردن سرگذشت خود پرداخت. در جزیره شهر بزرگی به نام دریابار وجود دارد. در این شهر بزرگ پادشاه توانایی سلطنت می کرد که از جهت پرهیزگاری و عظمت معروف بود. این پادشاه احتیاج به پسری داشت که وارث تاج و تخت او گردد. خداوند نیمی از خواهش پادشاه را برآورده ساخت، بدین معنا که به جای پسر دختری به او مرحمت می کند. من همان شاهزاده خانم بد اقبالم که با پیدایش من پدرم ناخشنود شد، زیرا انتظار پسر داشت. به هر حال به تعلیم و تربیت من پرداخت و فن کشورداری را هم به من آموخت تا بعد از او بتوانم امور کشور را به نحو شایسته ای اداره کنم. روزی پادشاه با ملازمان خود به شکار می رود و گورخری را دنبال می کند و گورخر او را به تاخت و تاز می کشاند تا آنکه به جنگلی داخل می شود و شاه از دنبال کردن آن عاجز می گردد و چون از همراهان خود دور شده بود و شب هم مانع پیدا کردن راه برگشت بود، به ناچار در همان جنگل می ماند. ناگهان نور ضعیفی را می بیند و چون قدری جلوتر می رود کلبه‌ای در برابر او نمایان می شود که غولی در آنجا مشغول خوردن ران گاوی است که تازه شکار کرده و در چند قدمی او هم دختر جوان زیبایی را در بند کشیده می بیند که مشغول گریه وزاری است و کودک خردسالی هم در زیر پای مادر به حال نزار مادر گریه می کند. پدرم از دیدن این منظر ناراحت می شود و می خواهد که آنها را از چنگ غول هیولا نجات دهد، اما احساس می کند که توانایی مبارزه با او را ندارد. در این حال غول ظرف بزرگ شرابی را که از روی زمین به دست گرفته بود تا آخرین قطره آن سر می کشد و ظرف دیگری را به دست می گیرد تا آن را بنوشد. غول رو به زن جوان کرده و به او می گوید: اگر با خوشنودی و رضایت تسلیم تمایلات من نشوی، ناچارم با خشونت با تو رفتار کنم. در همین لحظه بانوی جوان می گوید: من ترجیح می دهم که جان خود را از دست بدهم ولی عفت خود را محفوظ نگه دارم. غول با شنیدن این سخن خشمگین شده با یک دست گیسوان زیبای بانوی جوان را می کشد و با دست دیگر ساطور را در هوا بلند می کند تا برگردن او فرود آورد. در همین لحظه پدرم تیری را از کمان خود به سوی غول رها می سازد و در سینه او می نشاند. غول بلافاصله به زمین می افتد و جان می سپارد. پادشاه داخل کلبه می شود و زن جوان را از بند آزاد می سازد. از احوال او می پرسد. بانوی جوان پاسخ می دهد که این غول از افسران شوهر من که سلطان یکی از شهرهای ساحلی به نام ساراسان است بوده که سخت عاشق او می گردد. چند روز پیش مرا غافل گیر کرده و با کودک خورد سالم می رو باید و در این نقطه دور افتاده می آورد و از من می خواهد که با او هم بستر شوم و تا این لحظه به من فرصت داد که دوستانه به او تسلیم شوم. من هم به او گفتم هرگز حاضر به از دست دادن شرف خود نیستم. او هم خشمگین شد و قصد کشتن مرا کرد که شما با تیر او را کشتید. اینک بسیار خوشنود شدم که این غول به منظور ناپاک خود نائل نگردید. این بود سرگذشت دردناک من و از شما بسیار سپاسگزارم که زندگی و شرف مرا از دست برد این غول به من بازگردانیدید. سعی می‌کنم که شایستگی و وفاداری خود را نسبت به شما ثابت کنم. پدرم پاسخ می‌دهد که من وظیفه انسانی خود را انجام دادم و فردا صبح که هوا روشن شود ملازمان خود را پیدا می‌کنم و همگی به سوی شهر برخواهیم گشت و تا زمانی که شوهرتان به سراغ شما نیامده می‌توانید در قصر من با آسودگی زندگی کنید. بانوی یاد شده هم پیشنهاد پدرم را می‌پذیرد. روز بعد پدرم همراهانش را در حوالی جنگل پیدا می‌کند که در جستجوی او بوده‌اند و از دیدن شاه شادمان می‌شوند و از همراه بودن بانوی زیبایی با او حیرت می‌کنند. پدرم برای همراهان خود ماجرای شب گذشته در جنگل و کشتن غول را تعریف می‌کند و بعد بانوی جوان پشت یکی از همراهان سوار بر اسب می‌شود و فرزند او را هم یکی دیگر از همراهان بر پشت اسب خود جای می‌دهد. بعد از اینکه پدرم و بانوی جوان و کودک خردسالش به قصر مراجعت می‌کنند، پدرم سرپرستی و تربیت کودک را به عهده می‌گیرد و او را زیر مراقبت و تعلیم آموزگاران و معلمین مخصوص قرار می‌دهد و مانند شاهزاده ای او را می‌پروراند و روز به روز مهر پدرانش به او بیشتر می‌شود و چون پسر خود او را به خود نزدیک نگه می‌دارد تا آنجا که همه درباریان به او توجه می‌کنند و می‌کوشند خود را به او نزدیک کنند. همه تصور می‌کردند که این جوان تربیت یافته پدرم در آینده شوهر من خواهد شد، زیرا سال‌ها گذشته بود و هنوز کمترین نشانه از شوهر آن بانو به دست نیامده بود. هر قد زمان می‌گذشت این فکر بیشتر در ذهن‌ها نقش می‌بست که این جوان بعد از مرگ پدرم جانشین تخت و تاج خواهد شد. توجهات و مهربانی‌های روزافزون پدرم این جوان را مغرور ساخته بود و جدن انتظار داشت مرا به همسری خود درآورد. حتی شخصا به خودم چنین پیشنهادی هم کرده بود. او به خود این دلخوشی را داده بود که پدرم او را نسبت به سایر شاهزادگان کشورهای همسایه برای همسری من ترجیح خواهد داد. اما پدرم فقط به او می گفت درباره من نقشه دیگری دارد. این جوان خودپسند که حد خود را نمی دانست از گفتار پدرم بسیار ناخشنود بود و تصمیم گرفت به جای قدرشناسی از مهربانی های او از او انتقام بگیرد و سزای نیکی را با بدی بدهد. خلاصه آن که این جوان با همداستانی بر پدرم شورید و او را کشت و سلطنت را غصب کرد و می‌خواست مرا هم به چنگ خود درآورد. اما وزیر وفادار پدرم مرا فرار داد و با خود به خانه یکی از دوستانش برد و از آنجا با کشتی فرار کردیم تا وزیر وفادار با یاری گرفتن از کشورهای دیگر جوان قاصب را از سرزمین پدرم خارج کند. با این تدبیر و اندیشه چندین روز در دریا پیش می رفتیم. مثل آنکه خداوند نمی خواست تدبیر وزیر عملی گردد، طوفان شدیدی کشتی ما را به تخت سنگ بزرگی زد و کشتی متلاشی شد و سرنشینان آن در کام امواج نیرومند دریا فرو رفتند. متاسفانه وزیر وفادار و مربی من نیز قربانی طوفان شدند. من که بی حال و خسته دستخوش تلاطم امواج بیرحم دریا بودم، نمی دانم چگونه دست توانای سرنوشت مرا به سوی خشکی هدایت کرد و هنگامی که به هوش آمدم خود را کنار ساحل دریا یافتم. وقتی خود را در کنار دریا تنها یافتم، به جای شکرانه رهایی از مرگ در دریا اظهار ناخشنودی کردم و با خود می گفتم که ای کاش من هم در دریا غرق شده بودم و دیگر رنج تنهایی و بی کسی را نمی کشیدم. برایم از دست دادن وزیر و مربیم به قدری دردناک بود که به حال آنها قفته می خوردم و می گفتم چه خوب بود من هم با آنها رفته بودم. افکار ناراحت کننده من در آن لحظه بر اندیشه های منطقی و عاقلانه چیره شده بود. ناگهان تصمیم به خودکشی گرفتم و با این نیت آماده شدم خود را به دریا اندازم. درست در همین هنگام صدای سم اسب‌ها و فریاد کسی را در پشت سر خود شنیدیم که می گفت دست نگه دار. به عقب نگاه کردم و دیدم سوارانی چند ایستاده اند و یکی از آنها هم بر روی اسبی عربی نشسته و رخت زردوزی شده که سنگ‌های قیمتی روی آن کار شده است بر تن دارد و تاجی طلایی هم بر سرش می درخشد. آثار بزرگی و فرماندهی از رفتار و گفتار او نمایان بود. این شخص جوانی بود بسیار خوش‌اندام و کاملا خوش‌سیما. او از دیدن بانوی جوانی در کنار دریا آن هم به تنهایی حیرت کرده بود. یکی از افسران را سراغ من فرستاد و وقتی نزدیک شدم از من پرسید کیستی و اینجا چه کار داری؟ من به جای پاسخ همش گریه کردم، اما با مشاهده تخت پاره های کشتی در ساحل دریا و گریه من آنها پی بردند که من از سرنشینان کشتی متلاشی شده هستم که همراهانم را از دست داده و در غم آنها می گریم.
وضع ناگوار من و تخت پاره های کشتی سبب گردید سواران هزاران پرسش از من کنند و اطمینان داشتم که شاه آنها جوان مهربان و با سخاوتی است که مرا در دربار خود مورد پذیرایی و مهربانی قرار خواهد داد.
پادشاه که بیش از این انتظار بازگشت افسران خود را جایز نمی دید جلو آمد و نگاهی به من کرد و حس کرد که من قادر به جلوگیری از گریه هایم نیستم و به افسران گفت بیش از این پرسش نکنید. سپس به من گفت ناراحت نباشید، باید تسلیم سرنوشت بود. همیشه هم سرنوشت ناسازگار نخواهد بود. اگر مایل باشید قصر من و ملکه مادر من در اختیار شما خواهند بود. من از پادشاه تشکر کردم و پاسخ مثبت به او دادم. سرگذشت دردناک خود را تا آن لحظه برای او و افسرانش بیان کردم. شاه از سرگذشت من ناراحت شد و همدردی نشان داد تا آنکه به قصر سلطنتی وارد شدیم. در آنجا مرا به ملکه مادر معرفی کرد. ملکه مهربانی و مادری در حق من کرد و شاه جوان هم بعد از چند روز عشق خود را نسبت به من ابراز داشت و گفت خودش و سلطنت او در اختیار من خواهد بود. گرچه من هنوز خود را سوگوار می دانستم، اما نخواستم ناسپاسی نشان داده باشم، لذا با پیشنهاد شاه موافقت کردم و جشن شاهانه‌ای برای عروسی ما برگزار گردید. در همون شب عروسی که همه بزرگان و اهالی شهر شادی می کردند، یکی از سلاطین همسایه که دشمنی دیرینه با پادشاه داشت و او را سلطان زنگبار می نامیدند با لشکریان بسیار حمله کرد و تمام اهالی را به خاک هلاکت افکند. من و پادشاه توانستیم از چنگ سپاهیان او که در درون قصر آمده بودند جان سالم به در بریم و خود را به ساحل دریا برسانیم و در آنجا با یک قایق ماهیگیری روبرو شدیم و سرانجام سوار آن شدیم و دو روز تمام باد موافق ما را در دریا پیش می راند. روز سوم متوجه شدیم که از دور یک کشتی مشغول تعقیب قایق ماست. خوشحال شدیم که نجات پیدا کردیم، اما وقتی نزدیک رسید فهمیدیم که کشتی دزدان دریایی است که 10-12 تن راهزن مسلح در روی عرشه آن هستند. 5-6 تن از دزدهای دریایی به قایق ما وارد شدند و من و پادشاه را به اسارت گرفته و روی عرشه کشتی خودشان بردند. در آنجا نقابم را برداشتند. هر کدام از آنها خود را شایسته تر در مالکیت من می دانست، درست مثل آنکه نسبت به من حقی برای خود قائل باشند. بین آنها بر سر من مبارزه خونینی در گرفت و با شمشیر به جان یک دیگر افتادند. همه آنها به جز یک نفر کشته شدند. آنکه پیروز شده بود گفت تو مال من هستی و من به یکی از دوستانم در شهر قاهره قول دادم کنیز زیبایی برایش ارمغان ببرم. مردی که با تو بود چه نسبتی با تو دارد؟ گفتم که او شوهر من است. پاسخ داد در این صورت او را خلاص می کنم تا از هماغوشی تو با دوست من رنج نبرد. آنگاه شاه را دست بسته به دریا انداخت. وقتی فهمید می خواهم خود را به دریا پرت کنم، مرا به تیرکی وسط کشتی تنابیچ کرد و کشتی را به حرکت در آورد تا به شهر کوچک ساحلی رسیدیم و مرا از بند رها ساخت و به شهر رفتیم. در آنجا چندین رأس شتر و چادر و چند غلام سیاه خریداری کرد و رهسپار شهر بزرگ قاهره شدیم تا مرا تحویل دوست خود دهد. چندین روز در راه بودیم تا اینکه دیروز از دور شیء سیاهی دیدیم و تصور کردیم بنایی است که از دور نمیتوان آن را تشخیص داد. وقتی نزدیک شدیم فهمیدیم سیاه پوستی است که هیکلی به آن بزرگی دارد. دزد دریایی و غلامان او با سیاه پوست قولاسا جنگیدند و سرانجام سیاه پوست قولاسا پیروز شد و جسد دزد دریایی را برای شام خود به کلبه برد. سپس سیاه پوست به من گفت گریه نکن و خود را آماده کن تا با من ازدواج کنی. دیشب میخواست مرا مجبور سازد با او هم خوابه شوم که شما او را کشتید. همین که شاهزاده به سخنان خود پایان داد، خداداد سخت ناراحت شد و دلش به حال او و سرنوشت ناسازگار او سوخت و گفت: ای بانوی محترم، از این پس تصمیم